سلام دوستان، وقتتون بخیر. اشرف رجایی هستم، مربی رشد و توسعه فردی، و امروز در خدمت شما عزیزان هستم با وایس آخرین جلسه تاب‌آوری در برابر شر. آخرین وایس جلسه مقدار با تاخیر خدمتتون ارسال شد، به این دلیل که در این وایس من یک خلاصه از ابتدا تا انتهای کتاب رو گفتم و دوست داشتم این فاصله بیفته که شما با گوش کردن این وایس یک بار دیگه کتاب رو مرور کنید، و این باعث بشه که اگر احیانا مطالبی رو فراموش کردید یا اینکه براتون یادآوری بشه یا اینکه برگردید و یک بار دیگه اون وایس مربوط به اون قسمت رو گوش بدید، که این قطعا به نفع شما عزیزان خواهد بود. انشالله که از این دوره استفاده کرده باشید و تا به امروز به کارتون اومده باشه. در قسمت‌های مختلف شرم خودتون و شرم دیگران رو دیده باشید و متوجه شده باشید که اگر که اینجا فلانی صحبت نکرد و بعد پشیمون شد، به خاطر شرمش بود. اگر که اینجا باید این رفتار رو انجام میداد و انجام نداد، به خاطر شرمش بود. شرم رو سعی کنید هم در خودتون ببینید و هم در دیگران تشخیص بدید، بدون اینکه بخواید قضاوتی بکنید که این وای چقدر شرمش زیاده، وای چقدر فلانه. نه، اصلا هدفمون این نیست. هدفمون اینه که شرم رو بشناسیم. پس هر چقدر بتونیم در خودمون و در رفتار دیگران دقیق تر بشیم، بهتر میتونیم با این واژه آشنا بشیم. حتی توی فروشگاه شما میرید خرید میکنید، میبینید که یک فروشنده که خیلی ماهر باشه شروع میکنه خریدار رو تحت تأثیر قرار دادن، اجناس مختلفی براش میاره، در مورد اجناس تعریف میکنه، توضیح میده، قیمتاش رو تون تون مقایسه میکنه با جاهای دیگه، و شما وقتی که اون خریدار رو زیر نظر دارید، میبینید که خریدار خیلی در حالت شک و دودلیه، ولی در نهایت انگار روی حالتی که آخه زشته، یک ساعت وقت این آقا رو گرفتم، وقت این خانم رو گرفتم، حالا دست خالی از مغازش برم بیرون، ولش کن، جهنم و ضرر، بذاریم 500 تومن هم بدیم و خریدمون رو بکنیم. بحث 500 تومن نیست. حتی اگه 50 تومن هم بود مهم نبود، اگه 1000 تومن هم بود مهم نبود. مهم اینه که من تحت تأثیر صحبت‌های این فرد، به دلیل شرمی که در وجودم بود، قدرت نگفتن نداشتم. این قسمت کاره که برای ما خیلی مهمه، و اصلا این کتاب رو ما خوندیم که بتونیم یاد بگیریم با وجود شرمی که در وجودمون هست درست عمل کنیم. شاید نیازشه، میخره، ولی اگر نیازش نیست و فقط تحت تأثیر رفتار اون فروشنده قرار میگیره، به عنوان مثال، به خاطر شرمه. شما میرید فرزندتون رو ثبت نام کنید با یک خواسته در واقع نامعقول از طرف مدیر مدرسه روبرو میشید، و انقدر مدیر در مورد این خواسته خودش صحبت میکنه که مدرسه این نیازو داره، اینجوریه، انقدر به نفع دانش آموزتونه، فلانه، همه این حرفا رو ما به خاطر دانش آموزاتون میزنیم، و صحبتای این چنینی، شما در اصل مخالفید. اجباری هم برای پرداخت نیست، گاهی اوقات اجباره و چاره ای نیست، اجبار نیست، ولی شما به خاطر اینکه خجالت دارید میکشید که مدیر اینقدر داره برای شما توضیح میده، قبول میکنید که باشه، منم این پولو پرداخت میکنم، و بعد میایید توی خونه و شروع میکنید به غر زدن. اینقدر گفت، اینقدر حرف زد، اینقدر توضیح داد، چی میتونستم بگم دیگه؟ مجبور شدم بگم باشه بابا، منم پولو میدم. نه، ما مجبور نیستیم، شرممون نمیذاره بگیم نه. پس وقتی که من یاد بگیرم که وقتی که شرم رو دارم و قدرت نگفتن پیدا کنم، چقدر میتونه در زندگی من تاثیرگذار باشه، قطعا بیشتر تشویق میشم که این مقوله رو دنبال کنم، یاد بگیرم و تاب‌آوریم رو در برابر اون افزایش بدم. اگر که خاطرتون باشه، من برمیگردم از ابتدایی مروری میکنم تا برسیم انشاءالله به انتهای کتاب. اگر که خاطرتون باشه، ما در ابتدا شرم رو تعریف کردیم و گفتیم که شرم اون احساسی هست که میگه من کافی نیستم یا من دوست داشتنی نیستم. زمانهایی که این احساس در ما به وجود میاد، ما داریم شرم رو تجربه میکنیم. شرم با گناه فرق داشت. گناه میگه من کار بدی کردم، من به خاطر کار بدی که کردم خیلی ناراحتم. من فلانی را اذیت کردم. من دروغ گفتم به مدیر مدرسه. یه کاری انجام دادیم که به خاطر کار بدی که کردیم اون احساس گناه به سراغ ما میاد. ولی شرم، ما کاری انجام ندادیم. خودم بدم. خودم کافی نیستم. خودم دوست داشتنی نیستم. هیچ ربطی به رفتار من و بقیه نداره. شرم میتونه اثرات متفاوتی روی من بذاره و روی هر فردی ممکنه اثراتش متفاوت باشه. یکی از اثراتی که داره، معمولاً شرم باعث انزوا میشه. شرم باعث میشه که انسانها از همدیگه جدا بشن و فاصله بین اونها زیاد بشه. شرم میتونه باعث ایجاد ترس از قضاوت بشه. من خیلی از جاها به خاطر شرمی که در وجودم هست نه نمیگم، جواب بله رو میدم، فقط به خاطر اینکه از قضاوت بقیه ترس دارم. تجربهش کردید تا الان؟ یه نگاه به گذشتتون بکنین. و قطعاً شرم میتونه استراب ما رو زیاد کنه، افسردگی ما رو زیاد کنه. شرم میتونه باعث اعتیاد بشه. اونجایی که من باید حرفم رو بزنم نمیتونم بزنم. اونجایی که من باید کاری انجام بدم نمیتونم انجام بدم. اونجایی که من خود واقعیم نیستم. اونجایی که من توانمندی هایی دارم که نمیتونم در جای درست ازشون استفاده کنم، وابسته میشم به موادی که بتونه تا حدودی من رو آروم کنه. اعتیاد به هر چیزی، به هر موادی، اعتیاد به پرخوری یا هر چیز دیگه ای. درست شد؟ مثلا شما در یه فرض کن در یه شبکه اجتماعی متنی رو میخواید بنویسید، اشتباه تایپی دارید و اون اشتباه تایپی تونی که اشتباه بزرگیه. یه کلمه ای رو نوشتید که در شرایط عادی به هیچ عنوان اون کلمه نوشته نمیشد. احساس شرم پیدا میکنید، احساس گناه هم میکنید. درسته؟ یعنی اینجا شما هر دو احساس رو با همدیگه تجربه میکنید. حالا باعث میشه که اولا از اون شبکه اجتماعی یه مدتی ممکنه فاصله بگیرید و نتونید برید به راحتی و در اون شبکه دوباره پیام بذارید. چقدر ترس از قضاوت میاد به سراغ شما؟ آدم هایی که این وسط شما رو بیشتر از بقیه مسخره کردن، ترجیح میدید که ارتباطتون رو با اونها کمتر کنید. پس اگر دقت کنید میبینید حتی با همین موضوع میتونه تمام اون اثراتی که ما گفتیم شر میتونه داشته باشه، با همین اتفاق برای ما اتفاق بیفته. یکی از مسائلی که میتونه شرم رو پایدار و ثابت نگه داره سکوته. شرم در سکوت رشد میکنه. این جمله بسیار بسیار مهمیه. وقتی که ما شرممون رو مخفی میکنیم، در واقع داریم به اون کمک میکنیم که رشد کنه. و در مقابل اون شرم با همدلی محو میشه. وقتی که من بتونم یه انسان مناسبی رو پیدا کنم و تجربم رو به کسی بگم که اون بدون قضاوت به صحبتهای من گوش بده، شرم ضعیف میشه. ولی پیدا کردن اون آدم، شنونده خوبی باشه، رازدار باشه، قضاوتمون نکنه، شاید پیدا کردنش خیلی کار راحتی نباشه، ولی دور از دسترسم نیست. میتونیم، هممون میتونیم افراد این چنینی رو پیدا کنیم و شرممون رو با اونها در میون بذاریم. و یادمون باشه من، شما یا هر کس دیگه ای، هر چقدر که سن بالاتری داشته باشیم، شاید بیشتر این مسئله در مورد ما صدق کنه، ما در فرهنگی بزرگ شدیم که اصلا فرهنگ سرزنش بوده. ما در فرهنگی بزرگ شدیم که فرهنگ قطع ارتباط بوده. اینها اصلا مسائل کوچیکی نیستند. اینا بستر اصلی شرمن. وقتی که ما بچه بودیم و توی مدرسه این همه سرزنش می شدیم، وقتی که بچه بودیم توی خونه پدر، مادر، خواهر، برادر، همسایه، فامیل، هر کسی به نوعی احساس شرم در ما به وجود می آورد، تو دیگه چجور بچه هستی؟ چرا انقدر دست با چلفتی؟ چرا انقدر کمرویی؟ نگاه کن فلانی رو؟ تو چرا انقدر دیر یاد میگیری؟ چرا انقدر کنزه نمیفهمی؟ معلم برمیگرده میگه 10 بار بهت گفتم اینجوری بنویس ولی این تو کله تو نرفت. 10 بار بهت گفتم ریز بنویس، 10 بار بهت گفتم درشت بنویس، 10 بار بهت گفتم چی؟ حتی برای یه مثلا نمیدونم لغتی که ما اشتباه مینوشتیم توی املا 1 صفحه مجبور میشدیم بشینیم اون کلمه رو بنویسیم. حتی گاهی اوقات حالا در اون زمان ها بحث نظافت مثل الان نبود. خیلی خانواده ها اصلا حمام نداشتن. یعنی مجبور بودن از یه حمام عمومی استفاده کنن که برای اون هم باید هزینه پرداخت میکردن و واقعا شرایطشو نداشتن. مثلا پیش میومد ما دانش آموزی داشتیم که شاید هر 2 هفته 3 هفته این بنده خدا میتونست حمام کنه. و هر بار این رو می آوردن جلوی بقیه دانش آموزان مجبورش می کردن مقنعش رو باز کنه، موهاش رو به همه نشون می دادن، ببینی چقدر موهاش کثیفه، ببینی چقدر دستاش کثیفه. خب اینا همه یعنی احساس شرم، یعنی شرمی در ما ایجاد شده. حالا بجز اتفاقات وحشتناکی که برای هر کسی ممکنه در کودکی افتاده باشه و شرمهای بسیار بزرگتری ایجاد کرده باشه، ما در فرهنگ سرزنش بزرگ شدیم. وقتی که با ماها اینجوری رفتار می شد قطعا ارتباطات کم می شد. اگر خاطرتون باشه تو دوره های مثلا دبستان میگم، من در مورد هم نسل های خودم حرف می زنم، یه سری افراد اصلا طرد می شدن. اینا خیلی کثیفن، اینا سرشون شپش داره، اینا ناخوناشون فلانه، اینا همیشه جوراباشون پاره است. و فاصله می افتاد و فاصله می افتاد. ما در یه جامعه زندگی کردیم که همیشه داریم به دنبال مقصر میگردیم و میگشتیم و همچنان هم داریم میگردیم. کی مقصره؟ این اتفاق برای من افتاد. 10 نفر رو دارم مقصر میکنم. همش دارم دنبال مقصر میگردم. دیدی گفتم کار خودت بوده؟ دیدی گفتم این باعث این میشه؟ دیدی گفتم اگه این کار رو بکنی اینجوری میشه؟ آره. این فرهنگ ماست، فرهنگ غلط ماست، فرهنگ شرمزای ماست. و حتی نسل بعد از ما که دیگه من همیشه میگم اونها حتی خیلی بدبختر از ما بودن از این نظر، جامعه ای که به دنبال کامل بودنه، بچه هایی که باید کامل باشن، بچه هایی که باید همه نمراتشون 20 بشه، اگر طرف معدلش بشه 19.5، چند تا معدل 20 شما داشتید؟ اونا چیشون؟ تو چی از اونا کمتره؟ اونا چی از تو بیشتر دارن؟ ریاضی، این همه برات معلم گرفتیم، این همه برات هزینه کردیم، شدی 18.5؟ باید کامل باشی. همه بچه ها میرن زبان، تو هم باید بری زبان. همه بچه ها یه موسیقی بلدن، تو هم باید موسیقی بلد باشی. همه بچه ها دارن از کتاب های کمک درسی استفاده میکنن، تو هم باید استفاده کنی. همه بچه ها میرن کلاس کنکور. کامل باید باشی. چند وقت پیش یه دفاعی بوده که از دوستان دفاع داشت و به محض اینکه دفاعش تمام شد، خب همه تشویقش کردن و نمره 19 به اون داده شد. بلا فاصله مادرش برگشت که اون یه نمره برای چی کم شد؟ دفاع کرد، نمره شد 19. گفت مامان اون یه نمرش به خاطر مقاله است، مقالهمو که بنویسم 20 میشه. و مادر یه نفس راحتی کشید. شوخی نبود. دانشجویی که تمام این دوران دانشجوییش رو با معدل A پاس شد، یعنی گذرونده بود، در واقع دانشجویی بود که بدون کنکور وارد ارشد شده بود و اصلا دفاعی کرد که استادا میگفتن جای هیچ سوالی نداره، ولی به محض اینکه اعلام کردن 19، مامانش که اون یه نمره برای چی کم شده؟ 19 رو ببینیم. برای همین میگم این نسل دیگه خیلی کارشون سخت‌تر شده، برای اینکه باید خیلی کامل باشن. و این جامعه ها جامعه هایی هستند که شرمزان. و من به عنوان یک مادر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک مربی، به هر عنوانی که دارم که با افراد سر و کار دارم، سعی کنم تا جایی که میتونم من شرم‌زدا باشم. چهار رکن اصلی وجود داره که اگر که ما این چهار رکن اصلی رو بتونیم پیدا کنیم و با این چهار رکن اصلی کار کنیم، میتونیم اثرات شرم رو در خودمون کاهش بدیم. بازم میگم کاهش بدیم. هر اون چه که وارد ذهن ما میشه از ذهن ما دیگه بیرون نمیره تا زمانی که زنده هستیم و نفس میکشیم. پس وقتی که من شرم رو تجربه کردم، این شرم دیگه در وجود من هست. وقتی که من از دست یک نفر ناراحت شدم، این رنجش دیگه در وجود من هست. ولی من میتونم با رفتار درست این تأثیر این رنجش، تأثیر این شرم رو در وجود خودم کاهش بدم. حالا با انجام این چند کار هم ما میتونیم شرم رو با وجود این که هست در وجودمون، تاباوریمون رو در برابرش بالا ببریم و زندگی بهتری داشته باشیم، استفاده بهتری از زندگیمون ببریم. اولین اونها شجاعت هست. شجاعت، عذر میخوام دوستان، من صدام خیلی گرفته و هرچقدر هم تلاش میکنم که این رو یه مقدار درستش کنم موفق نمیشم. اولین مسئله شجاعت هست. شجاعت به معنی جرأت حرف زدن درباره شرم. من جرأت کنم با یک نفری که اون خصوصیاتی که گفتیم داره رو بتونیم در مورد شرممون حرف بزنیم، برش تعریف کنیم این اتفاق برای من افتاده، این موضوع در بچگی برای من پیش اومده، در سن 17 سالگی این مسئله برای من پیش اومد که من اینقدر احساس شرم میکنم. الان دانشجویی بود چند وقت پیش، دانشجویی که دختر عاقل و فهمیده‌ای بود، نمیدونم چرا یکم چنین اشتباهی رو مرتکب شده بود، به یه مهمانی رفته بود و متاسفانه در اون مهمانی مورد تجاوز قرار گرفته بود. خب خیلی طبیعیه که این دختر خانم 22 ساله چه شرمی رو داره تجربه میکنه. دوستایی داشت که بتونه بشینه با اونها صحبت کنه، ولی از ترس اینکه آبروش بره، از ترس اینکه بقیه متوجه بشن، هیچ وقت نتونست بره شکایت کنه. خانواده این بستر رو برای این دختر فراهم نکرده که اگر مسئله برات پیش اومد تو میتونی بیای به ما بگی تا ما بتونیم از تو دفاع کنیم. این خانواده این حالت رو براش ایجاد نکرده بودن و در نتیجه این نتونست بره شکایت کنه. و اینها اصلا مسائل کوچیکی نیستن بچه ها. این همیشه دوست داره بره شکایت کنه، همیشه دوست داره بره این حقش رو از این فرد بگیره، حداقل بدونه که اون هم به خاطر این کاری که کرده یه دردی رو میکشه، مجازات میشه، ولی نمیتونه این کار رو انجام بده. پس ببینید این جرأت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و من به عنوان یه مادر یا به هر عنوانی که میتونم چقدر میتونم تاثیرگذار باشم که این شرایط رو برای افراد فراهم کنم که بتونن راحت بیان و صحبت کنن. مورد دوم آگاهی انتقادی هست. من خواهش میکنم به این قسمت خیلی گوش بدید و این قسمت رو خیلی سعی کنید تمرینش کنید. آگاهی انتقادی. یه سری استانداردها به ما تحمیل شده. یه سری بایدها و نبایدها تحت عنوان استاندارد به ما تحمیل شده. آیا من همیشه باید بی نقص باشم؟ اگر من یه زندگی خیلی لوکس و عالی، تمیز، مرتب در اینستاگرام میبینم، این استاندارد رو کی تعیین کرده؟ آیا زندگی من هم باید به این شکل باشه؟ آیا منم باید اینقدر تمیز و مرتب باشم؟ میشه بی نقص باشیم؟ آیا غیر از خداوند ما کسی رو سراغ داریم که کاملا بی نقص باشه؟ آیا ما خداییم؟ پس بی نقص نیستیم. این رو بپذیریم. پس اشتباه میکنیم. این رو بپذیریم. و اگر که استانداردی به ما تحمیل میشه، از این استاندارد رو زیر سوال ببریم. امروز خانوم هایی مورد پسند واقع میشن که مثلا نمیدونم قدشون و وزنشون انقدر اختلاف داشته باشه. این استاندارد رو کی تعیین میکنه؟ و استانداردهایی که تغییر میکنه. شاید مثلا سالها قبل خانم هایی که خیلی چاق بودن مورد قبول واقع می شدن، امروز خانم هایی که خیلی مانکنن. و واقعا کم نیستن آدم هایی که خودشون رو بیمار کردن به خاطر اینکه لاغر بشن. من فردی رو دیدم که رفت عمل اسلیپ معده انجام داد و متاسفانه در حین عمل قسمتی از معده این سوراخ شد. پسر 19 ساله‌ای که الان 25 سالشه و هنوز نتونستن برای این قسمت کاری انجام بدن. این پسر الان شده عین یه نیقلیون، هنوز باید مایعات بخوره، هنوز نمیتونه غذایی رو بخوره، 4-5 بار تا به حال تحت عمل جراحی قرار گرفته. گاهی اوقات یه نفر مشکل داره، مسئله داره، چاقی براش دردسر ایجاد کرده، سلامتیش رو به خطر انداخته، ولی خیلی از مواقع خیلی از این کارها فقط به خاطر زیبایی انجام میشه و چه بسا چه خطراتی رو میتونه داشته باشه. الان تو جدیدترین اخباری که ما شنیدیم، یک نفر به خاطر عمل زیبایی، عمل بینی، دختر 25 ساله‌ای که به خاطر عمل بینی فوت کرد، برای که شرایط مالی خوبی نداشت، رفته بود جایی که پول زیادی نخواد بده و متاسفانه دیگه هیچ وقت به هوش نیومد. اون مرکز پلمب شد، اون پزشک دستگیر شد، ولی آیا این دختر 25 ساله برمیگرده؟ آگاهی انتقادی. کی این استاندارد رو تعیین کرده که بینی باید این شکلی باشه؟ و اگر کسی بینیش اینجوری نبود، بین همسن و سالهای خودش خجالت بکشه. استانداردها رو زیر سوال ببریم. یک دختر 25 ساله فوت کرد در هفته گذشته. اینا خیلی درده دوستان، خیلی درده. چقدر ما افراد رو میشناسیم که در شنیدیم که مثلا عمل ابدومینوپلاستی کردن و دچار مشکل انقادی شدن، یا اینکه خداوند کمک کرده و جونشون رو نجات داده، و یا اینکه هیچ وقت دیگه نجات پیدا نکردند. ماموپلاستی همینجور، ابدومینوپلاستی همینجور، هر گونه از این عملهایی که به هر حال چربی‌های اضافه برداشته میشه. و متاسفانه این خطر بیشتر انگار داره خانم‌ها رو تهدید میکنه. استانداردها رو سوال کنیم. آیا واقعا باید اینجوری باشه؟ اگر واقعا باید اینجوری بود، بریم دنبالش. این خیلی عالیه که من وزنم رو کم کنم، دارم به سلامتی خودم کمک میکنم، ولی از یک روش درست، از یک راه درست. فرد دیگه بود، البته اینو دوستی تعریف میکرد، که رفته بود عمل اسلیپ معده انجام داده بود و میگفت که اصلا دچار افسردگی شدید شده بود، که من خیلی چیزا رو دوست دارم بخورم، نمیتونم، من نمیتونم نخورم. و خب قطعا اینها برمیگرده دو مرتبه. انقدر نمیدونم شیرینی و چیزایی که میتونن بخورن میخورن تا یواش یواش این معده دو مرتبه بزرگ بشه. این آگاهی انتقادی بسیار مسئله مهمیه. قسمت سوم بحث ارتباط دوستان. پیدا کردن کسانی که بگن منم این تجربه رو داشتم. شر در جمع همدلانه صبح میشه. برای همینه که انجمنهای 12 قدمی اگر به طور سالم برگزار بشه خیلی خوب جواب میده. چقدر تا حالا این انجمنهای 12 قدمی زندگی آدمها رو نجات داده. یا کسانی که میرن کمپ، چقدر افراد هستن که در کمپ نجات پیدا کردن، برای اینکه اونها رفتن یه جایی که افرادی رو پیدا کردن که گفتن منم همین تجربه رو داشتم. و چون اونها هم این تجربه رو داشتن، شرم کمتری داشتن برای بیان تجربه هاشون. پس اون شهر در جمع اونها ذوب شد و کمرنگ و کمرنگ تر شد. و قسمت بعدی همدلی. همدلهای خوبی باشیم. یا اگر که ما نیاز داریم کسی با ما همدلی کنه، بگردیم افرادی رو پیدا کنیم که به حرف ما گوش بدن، ما رو بپذیرن، نصیحتمون نکنن، قضاوتمون هم نکنن. و شما هم لطفاً دیگران رو نصیحت نکنید و قضاوت نکنید. اگر دوستی به شما مراجعه کرد و گفت که من رو از کار اخراجم کردن، والا حق داشتن اخراجت کنن. این مدلی که تو میرفتی سر کار، منم رئیست بودم اخراجت میکردم. چی کار کردیم؟ با روح و روان این آدم داریم چی کار میکنیم؟ یه کلام بگیم آخه خیلی سخته، این کلام بیکار شدی سخته، من این سختی این قسمتش رو میفهمم. جا برای بقیه حرفا زیاده. اگر یه زمانی اومد دو مرتبه که اینها بر میگردن، معمولا وقتی که ما درست با افراد همدلی کنیم مطمئنن دوباره به سمت ما بر میگردن. اگر برگشت و بعد گفت که به نظرت من چی کار کردم که اخراج شدم، یا چی کار کنم که بتونم دو مرتبه به محیط کارم برگردم، بعد ما میتونیم بگیم که ببین این اشکالات رو داشتی، سعی کن این اشکالات رو تو کارت برطرف کن، اینجوری قطعا در کارت موفق تر میشی. در کنار این امتیازاتی که داشتی، اینا خیلی فوق‌العاده بودن، ولی این نقاط ضعف باعث شد که تو اخراج بشی. نقاط قوت تو حفظ کن، روی این چند قسمت هم کار کن، مطمئناً محل جدید و مکان جدید راحت تر تو رو میپذیرن. نمیخوایم حرف بزنیم که حرف زده باشیم، میخوایم حرف بزنیم که تاثیرگذار باشیم. پس درست حرف بزنیم، نصیحت نکنیم، آدم ها رو درک کنیم، کاملا به حرفشون گوش بدیم تا انشاءالله بتونیم بیشترین تأثیر رو داشته باشیم. بقیه این قسمت در ویس بعدی تقدیم حضورتون میشه.